ونني حسن النظر فيما شكوت وذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب الذرى وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم إني أسألك أسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي لا إله إلا أنت
يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو.
يا حي يا قيوم دعا رفتن است، چیزی درست مثل سفر تا منتها الیه دیدار. دعا خواندن است، خواندنی برای آغاز، خواندنی برای از تو با تو آغاز شدنی که آدمی عطر تازگی را لمس کند. اینک این منم ایستاده بر دروازه های یادآوری و آغاز یک روز از زندگی که خیش را می خوانم به نام زیبایی که نام خالق من است. یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
و چشم می گشایم برای با تو از تو آغاز کردن در دایم تذکار با تو از تو آغاز می کنم. یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم
آیه نامیدی زمین و آسمان را، نشانه گذاشتی اسم کوه و درخت، اسم ابر و ستاره را، دعوتم کردی به تماشا، خواستی که از آیه به آیه آفرین برسم، به خودت که نقاش این همه نقشی. من ولی گاهی محصور زرق و برق نشانه ها می شدم، مبهوت تماشای آیه ها در بند نقش ایوان. اینجور وقت ها محتاج تلنگرم، محتاج تکانی از سمت خودت. چرت غفلتم آنقدرها قوی نیست، با صیحه و صاعقه نه، بیدارم کن با پر طاووس لطف. جا نمی شوند این همه ستاره و سیاره در گوی کوچک چشم پای من. عجیب که تو جا می شوی با وسعت بی منتهای قدرت و لطفت در هر دلی که تنگ شده باشد فقط برای خودت. دلم را دلتنگ خودت بخواه، تنها و تنها دلتنگ خودت.
وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و تو به مشکست کجاست؟
دلتنگ که شدی با خدا با حرف خدا بزن، حرف بزن از خدا، از خدا حرف بزن، حرف بزن.
موقع اذان ان شاء الله خدا فرج و ظهور آقای امام زمان رو برسونه، جوانای ما رو نجات بده از بیکاری، ازدواجشون. این احتیاط جوونا همیشه ما خدا رو از خدا میخوایم که این جوونا رو نجات بده، همیشه تن سلامت به اون بده، محتاج نباشیم، مستجرا رو خدا نجات.
خدایا شکرت به خاطر رسولی که فرستادی، به خاطر قرآنی که نازل کردی، به خاطر کعبه‌ای که قبله ما قرار دادی، به خاطر اهل بیتی که چراغ راهمون ساختی، به خاطر محبتی که نسبت به اونها به دلمون انداخت.
خدا شکرت، من اینکه واقعا فهمیدم اشتباه میکردم، تو خیلی بیشتر از خودم دوستم داری.
خدایا شکرت به خاطر هر ابری که بر ما سایه گستر میشه، به خاطر هر قطره بارونی که با خودش از آسمون زندگی و پاکی میاره، به خاطر هر دونه برفی که هدیه میدی به ما، به خاطر هر جویباری که جاری میشه روی خاک، به خاطر چشمه‌ای که میجوشه از دل زمین.
الهی عاقبت به خیر بخیر مملکتمون، خودمون، جوانامون، همه مریضان. من خودم کارمند بیمارستان شریعتی بودم، میدونم مریضا چی دارن میکشن و امیدوارم که خدا هر لحظه هر لحظه به همه مریض و شفاشی میایی ها، بستری ها، دکتر جواب کرده ها، سرطانی ها، خلصه به خصوص بچه خودم برحال مریضه. هرچی صلاح خود خداست، ما که کاره نیستیم که اصلا در مقابل خدا که.
خدا یا شکرت به خاطر هر شبنمی که روی برگ ها نشسته و هر قنچهی که با شکوفا شدن نوید میده بهار رو.
واقعا خدا رو به خاطر وجود مادرم شکر میکنم، جبران تمام نداشته هامه و همه داشته هامه، همه داراییمه و جبران هر چیزی که به هم نداده است.
الهی آرامش درونم را سپاس، آسودگی جسمم را سپاس، سلامتیم را سپاس، انسان بودنم و انسان شدنم را سپاس.
شاکرم، همیشه شاکرم، چون من روزه خیلی سخت رو بزنم.
خدایا شکرت به خاطر هر جرعه معرفتی که به کام ما ریختی، به خاطر هر مدال توفیقی که به گردنمون آویختی. خدایا شکرت به خاطر هر قدمی که با خوف و رجا به سمت تو برداشتیم.
خدایا ازت میخوام هرچی خوبیه برای بنده هات رقم بزنی، چه بنده های خوب، چه بنده های بد، چه بنده هایی که شاکر هستن، چه بنده ها نیستن. همیشه خدایا تو دست ما رو داری، هیچ ما مچ ما رو نمیگیری، همیشه دست ما داره. خدایا هیچ وقت دست ما رو تو دست خودت رها نکن.
خدای من، تنهایی میترساند مرا در دنیایی که مسافریم، مبادا تنهایم بگذاری در این دنیای کوچک که راه‌هایش ناهموار است، و اگر فانوس نگاهت نباشد تشخیص راه از بیراه سخت می شود. نخواه به سختی بیفتم خدای من، نور محبتت را از من نگیر که جز تو پناهی ندارم.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه ی خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه عربی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بیان استاد رحیم پور ازغدی.
یک فایده دیگه از زمین حکومت علی بعد از 25 سال میخواد بگه آقا این شعارهایی که این حرفایی که قرآن گفت، پیامبر گفت، اینا زمان نداره. اما پس شما چرا بعد از پیامبر که جدید خوب روشن بود برای مصالح اسلام؟ حضرت امیر فرمود اموالی که وقتی به خلافت رسید، اموالی که تا امروز محترمین و محترمات و اینا خوردن و بردن بی جا، مشمول مرور زمان نمیشه. نگید آقا بر هر چه گذشت سلامات، حالا من میام دوباره عجیب بعد اگه کسی دزدی کنه جلوشو میگیرم. من هم عجیب بعد میگیرم، هم عجیب قبل. به بیت المال بر میگردم. لو وجدته قد تزوج به النساء، اگه با ابنا رفتید مهریه، رفتید زن گرفتید، خانم گرفتید، خانواده تشکیل بدید، ملک به الامام رفتید، کنیز گرفتید، لرددته، همه رو برمیگردونم به صاحبان حقش. این حکومت اسلامی یه جور دیگه است. این حکومت اسلامی دیگه بود، این حکومت اسلامی دیگه است. متنفذان و بزرگان و بعد کسایی که ثوابت هم داشتن ناراحت شدن. ولید ابن عقبه که از بزرگان امویه و تا قبل از علی مقامات زیادی داشت حکومت، آمد پیش هم کسی که زمان خلیفه سوم استاندار کوفه است، همون ولید مشهور، آمده پیش از امیر میگه که ما با شما بیعت میکنیم اون اول، اما به این شرط که نحن نبایعك اليوم على ان تضع عنا ما اسدناه من المال في ايام عثمان. به یک شرط، هر کی که زمان خلیفه قبل دستگیرمون اومده به ما داده شده، اونا مال ما باشه، از ما پس نگیر، چیزی رو نگیر، این نگی آیا ناحق الناس بده بیت المال بوده و برا. ما فقط ما اگه این شرط قبول داری بیعت میکنیم. از همین فهمیدم تو نمیخواد بیعت کنی با من. ولی تازه مسلمان، خانواده تن ضد انقلابن، کل خانواده و فامیل شون ضد انقلابن. بعد چیز اسلامشون هم رو مصلحت بود و ترس، بیعتشون با علی هم که آمدن بکنن روی بود. از بچگی کل خوب و پدر مادر و خانواده اینا با اسلام، با انقلاب جنگیده بودن و آخرین گروه هایی بودن که اسلام رو بردن، حتی آخرین گروه های بنی امیه. خب اینا یه حرف رو زدن و یه کسایی از انقلابیون درجه اول مثل طلحه و زبیر هم آمدن همین رو گفتن. ایش جالبه، شما ببینید ضد انقلاب سلطنت طلب شواکیه یا فلان، این همین حرف میزنه. بعد مثلا یک کسی که قبل از انقلاب تو مبارزه بوده تا مرز شهادت رفته درگیری زندان، اون میاد همین مطالبه رو میکنه از علی بعد 25 سال. اینا هم اومدن چی میگن؟ گله میکنن ان نتج الف حقنا فی القسم که حق قیدنا. علی آقا علی، ما با دستگی با همین فامیلیم، پسر امی، پسر خاله، پسر دادی، تو مبارزات، تو کنار پیغمبر شما به خلافت رسیدیم، ما اولین کسایی بودیم با شما بیعت کردیم، شما آمدید الان که صورت حساب آوردن، صورت حساب بیعت، شما درست به اندازه بقیه به ما از بیت المال سهم میدید؟ اون همه مبارزات، اون زحمت ها، اون سوابق چی شد؟ سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما یکی، بقیه کسان مثل ما یکی، اینا هم که آخر آمدن به پیغمبر پیوستن مسلمان قلابی بودن، یکی، منی هم که با صد بار کشته می شدن تو راه پیغمبر، منم یکی. من لا یماثلنا فیما افا الله تعالی و اسیافنا و رماخنا، اینا کجا بودن وقتی که ما کنار تو، ما با شمشیر و نیزه با جانمون دفاع می کردیم از شعرها، اینا کجا بودن؟ مگه اینا مثل ما هم؟ چرا با همه یه جور برخورد کردی؟ با عرب و عجم فاتح و مفتوح یه جور؟ حد زمین فرمودم که فإن ذلك امر لم احکم فیه بعد ابد، من بدعت نگذاشتم، من شروع کننده این مسیر نیستم، شما چطور حرف رو به من میزنید در حالی که قد وجدت انا و انتما رسول الله یحکم بذلك، من و شما دوتا با هم ستاییمون دیدیم پیغمبر چگونه حکومت کرد، چطور آمده به من مرگو بذارید؟ هم رزمان سابق آقای انقلابی، مگه این کار منه؟ من دارم روش پیغمبر رو عمل میکنم، برای همین گفتم من اینا کار ندارم، من دوام کنم قرآن و پیغمبر چی گفتم. هزینه‌شم تحمیل سه تا جنگ در علی بود در اون 4 سال و اندی، در حالی که از تحمیل بعد از پیغمبر بارها حتی کسانی که میخواستن اعتراض کنن شعار بدن جلوشون میگیره. حالا جالبه یه نفر آمده بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده که دید دیگه علی و اینا هم هر شبت که تحت فشار قرار گرفتن، بعد که دیگه مقاومت کردن مدتی، بعد یه ماه چقدر بعد بیعت صورت گرفت ولی مشروط انتقالی، بعد از اون باز بعضی ها اعتراض میکردن، یه نفر آمد وسط خیابان شروع کرد شعار دادن بعد از اینکه قضیه ها تمام شده دیگه از تعمیل هم بیعت کردن با همه مخلفات و شرایط، بعد آمده تو کوچه شعار میده علیه اینا و این که حکومت حق علی است. از تعمیل میکشنش کنار میفرمان که انکه لقلق الوزین ترسل و بی غیر صدد، با اضطراب و بیقراری و احساساتی داری حرف میزنی شعار میدی، داری به نفع ما شعار میدی ولی احساساتی و تند. و دع عنک نهبا سیح فی حجراته، دیگه رها کن این قضیه رو که تمام شد، اون کاری که نباید میشد شد، دیگه حالا این قضیه رو اینجوری برخورد نکن. وقتی با عصبانیت میای حرف میزنی، سخن ناصواب میگی و پرسش نابجا میکنی، همه فهمیدن قضیه چیه، الان دیگه وقت کش دادن نیست، ما الان باید جوری دیگه و در مرحله دیگری وارد عمل بشیم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
خب هزاران مورد تو زندگی امیرالمؤمنین که هر کدوم یه درسیش برای امروز، برای فردا، برای همیشه، محدود در زمان و مکان خاصی نیست. و ایشون نشون داد همون اصولی که پیغمبر در مدینه چند هزار نفری بعد در مکه و طائف و اینها با ثروت محدود ارزش های اسلامی رو هم اجرا کرد، هم شعارش رو داد. حالا بعد از 25 سال که سرزمین اسلام دو برابر و سه برابر نشده، چند صد برابر شده، شده بزرگترین قدرت جهان، از آسیای میانه، شمال شرق ایران تا شمال آفریقا، اینا همه دست ایشونه و دو تا قدرت اصلی شکست خوردن و تمام شدن. این همه ثروت آمده، طلا رائج شده، پول زیاد شده، خیلی ها ثروتمند شدن، اصلا مسلمان ها ثروتمند شدن توی 25 سال، طبقات خیلی رفته بالا، خانه ها اعیانی شده از بس فتوحات داشتن تو جهان. اگر علی نمی آمد بعد از 25 سال، اینجوری جا می افتاد که شعارای اسلام و پیغمبر برای مدینه چند هزار نفری دهه 60 انقلابی به درد می خورد. برای یک حکومت قوی جهانی و یک در عرصه تمدن سازی و پیشرفت و با ثروت و قدرت زیاد و آتی شدن با تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف دیگه و ملت‌های مختلف زیر چتر اسلام آمدن، دیگه اون شعارها و اون اصول کافی نیست و به درد نمی‌خوره. علی نشون داد چرا؟ چرا بعد از 3 دهه حالا که یک حکومت جهانی شدیم، باز همون اصول درخشان، همون توحید و عدل و انصاف و مساوات و برابری و برادری، همون قابل ابلاغ و قابل تداومه، همون سختگیری در عدالت در بیت المال، همون ساده زیستی و مردمی بودن، همون شعار عدالت اجتماعی شدنیست. البته عدالت اجتماعی تو جامعه چند صد میلیونی و عدالت اجتماعی تو یک جامعه چند هزار نفری طبیعتاً خیلی سخت‌تره، ولی اون اصول و اون شعارها همچنان باقیست و هست و قابل اجرا و قابل تداومه. و آخرین جمله، این تعبیری که خواستم براتون عرض بکنم، شخصیت علی جدا از حکومت علی، یعنی هم شخصیت علی یک الگوی فراتاریخی است، هم حکومت علی یک الگو، شخص علی حکومت برای الگو برای همه اشخاص، حکومت علی الگو برای همه حکومت ها. تا همین الان ما شاخص دستمونه، تا همین الان ما میتونیم قضاوت کنیم کدام حاکمان، کدام جریان ها، کدام جناح ها، کدام دولت ها در چه مواردی انسانی و اسلامی هستن، در چه مواردی انسانی نیستن. نمونه کامل انسان طراز اسلام رو پیغمبر تربیت کردن، هم مردم اون عصر هم مردم همه عصرها بتونن باش رابطه برقرار کنن. درسته که امامت خلافت بلافصل نشد، چیه میگه خلافت بلافصل، اما خلافت با فصل یعنی با فاصله که شد، بنابراین سر بعد از پیغمبر اختلاف بشه، اما دیگه بعد از 25 سال که دیگه اختلافی نداره دیگه. شیعه و سنه معتقدن بعد از 25 سال قطعا خلافت حق علیست و او خلیفه مسلمینه و او الگوست و او اهل بیت و او مرجع فکری، مرجع اخلاقی، مرجع علمی و مرجع سیاسی و حکومتی است. مقام امامت علی از 25 سال بعد از پیغمبر دیگه تثبیت شده، دیگه شیعی نیست، اسلامی است. این یک مسئله. امامت سیاسی شد دیگه همه مسلمین از این بعد قبول دارن. در هر دو صورت، چه نظر شیعه چه نظر سنی، علی الگوست، حکومت علی الگوست، علی امامه، امام سیاسیه، امام اخلاقی، امام علمی است. همه قبول دارن علی خلیفه پیغمبره، حالا از سال 25 بعد از پیغمبر به بعد، همه که اینو دیگه اینجا همه متحدن. از این به بعد هم رابطه فکری، اعتقادی، عاطفی و عملی که شیعه و سنی از قبل از 25 سال هم قبول داشتن، باید قبول می‌داشتن طبق توعد پیامبر، و از 25 سال به بعد دیگه متعلق به شیعه نیست، فقط مال شیعه نیست، فقط هم علی نیست، کل عترت پیغمبران، چون پیامبر فرمود اهل بیت و قرآن، هم در احکام، هم عقاید، هم در سیاست و حکومت. سیاست و حکومتش 25 سالش اختلافیه، بعدش که دیگه اختلافی نیست که. از وقتی علی به حکومت رسیده دیگه ما شیعه سنی نداریم دیگه، ولذا بزرگان اهل سنت هم میگن تا علی و حسن بود، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، میگن ما این 5 تا رو خلیفه رسول الله میشناسیم دیگه، معاویه و معاویه به بعد رو بسیاری از علماء سنی هم خلیفه اسلامی نمیشناسن، بعدشون میگن ولی خیلیشون نمیگن، به خصوص این 4 امام اصلی اهل سنت کاملا توی این قضیه سریع صحبت کردن. این که این دو تا باید با هم باشن، که اگر با هم نباشن قرآنتون هم تحریف میشه، قرآن رو هم بد معنا میکنن، احکام شرعتون، حتی احکام عباداتتون رو بدعت میذارن اگر اهل بیت نباشن، حتی نمازت هم دستکاری میکنن. اتفاق کنار پیغمبر، حالا به خلافت بلافصل علی معتقد هست یا نیست فرق نمیکنه از این جهت، اما ارتباط عقلانی، اعتقادی، فکری، عاطفی با علی و کل اهل بیت، همینا که امامان شیعه شناخته میشن،